چشم هدایت رادیو اقتصاد.
ساعت 22 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.
شب آفتابی.
شب
آفتابی.
به نام خداوند شب آفرین. خانم ها آقایان سلام، اینجا دقیقاً شب آفتابی خود شماست. سلام میکنم به همه اون دوستان محترمی که ساعت رو به عنوان زیورآلات استفاده نمی کنن، ساعت رو نگاه می کنن و استفاده می کنن از بابت اینکه یه وقت حساب زمان از دستشون در نره. سلام می کنم به همه اون ساعت سازای محترمی که اگر نباشن ما ساعت‌هایی خواهیم داشت که فقط دو مرتبه در روز زمان درست رو نشون میدن. خواستم بگم من از این جمله‌های فضای مجازی بلدم، اما راست حسینیش اینه که سلام میکنم به همه اونهایی که حساب زمان دستشونه و میدونن یه روزی باید به زمان مصرف کردشون جواب بدن. سلام میکنم به همه اون دوستان عزیزی که از روی این جمله نپریدن که زمان تلاس، وقت تلاس، بعد بندازنش پشت گوش و وقت عمرشون و ایام عمرشون رو به بتالت بگذرونن. سلام میکنم به همه اونهایی که بابت هر یه دقیقه ای که از عمرشون نگذره حسابو کتاب دارن. و سلام میکنم به همه اون دوستانی که ساعتهای کپی میبندن و فکر میکنن که الان لولشون بالا رفته. رفیق نکن این کار رو، یک ساعت معمولی دستت بگی ولی سر وقت بیا سر قرارت. دم شما هم گرم، دست شما هم درد نکن. و سلام میکنم به همه اون دوستان محترم که هر زمانی اونها رو ببینی چیزی برای آبوختن داری از اونها، هر زمانی که اونها رو ببینی یه تبسم بسیار بسیار زیبا روی لبهاشون هست که تو رو تحویل بگیره. سلام میکنم به همه اون دوستانی که هر زمانی که پیششون بری گوشهای فعالی برای شنیدن تو دارن. و سلام میکنم البته به همه اونهایی که هیچ زمانی رو برای غر زدن از دست نمیدن. سلام میکنم به اون هم جماعت فوق العاده زیادی که نشستن لب جوی و دارن گذر عمر میبینن. حقیقتا بلند شو راست شو بخوای 29 فروردین 1403 و اولین ماه از سال 1403 به صحت و سلامتی و میمنت و مبارکی انشالله تموم شد. یکی از دوستان عرض کردم چند شب پیش که میگفت دو تا چیز تموم نشدنی هن، یکیش جهل مردم، یکیش فروردین. اینا هیچ وقت تموم نمیشن. سلام میکنم به همه شمایی که امسال رو با انرژی شروع کردیم. و سلام میکنم به یکان یکان مردمان مهربان سرزمین مادرم ایران، این پهنه پهناور، این عرصه گسترده، این چتر باز از شادی و شور و نشاط، از رشادت، از سربلندی، از صبر. و سلام میکنم به دوست عزیزم که نوشته حامد من سلام کن. سلام عزیزم، حالا چطوره؟ پیامک فرستادن هنوز چی نشده؟ و سلام میکنم به همه کسانی که زیر این چتر بزرگ، زیر آسمان فیروز فام مملکتم ایران نفس میکشند و زندگی میکنن. با افتخار تقدیم میشود آنچه شب آفتابی خود شماست. خیلی هم عالی. 22:06 است. با افتخار و سربلندی و البته تواضع و فروتنی، من حامد رضا مهتدی هستم و اینجا تهران رادیو اقتصاد جام جم FM 98 مگاهرتز شب آفتابی است که تقدیم شما میشه. امشب مهمون هامون مهمون های درجه یکی هن. آخرین برنامه شب آفتابی در واپسین هفته فروردین ماه 1403 است. راستش رو بخوای عهد کردم با خودم هر روزی که سر این برنامه بودم این استرس رو به جونت بندازم، بلکه در آخر 1403 لیست اهدافت تکمیل کرده باشی، اون بلایی که سر اون بند خدا اومد سر شما نیاد. بعدا قصهشو براتون تعریف میکنم. امروز تهران هوای گرمی تجربه کرد. امیدوارم که دوستانی که در فضای باز کار میکنند، مثل پاکبان‌های محترم، مثل راننده‌های عزیز، مثل همه دوستانی که در فضای باز کار میکنن، کمتر اذیت شده باشند. هوای همدیگر داشته باشیم. یه لبخند خرج زیادی نداره. آنچه که دارید میشنوید دقیقاً شب آفتابیه. خود شماست. سلام میکنم به مهندس الیاس که امشب مهندسی صدای ما رو به عهده داره. الیاس ازت خیلی خیلی متشکرم. شب آفتابی شنبه تا چهار شنبه هر هفته از ساعت 22 تا 24. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,000 36,37. شماره تلفن رادیو اقتصاد 22-65-25-25. FM 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد شب آفتابی. خیلی موسیقی خوشگلی بود، خیلی دوستش داشتم و متشکرم از تهیه کننده محترم بابت حسن سلیقه‌شون. امشب بناس راجع به یک مقوله فوق العاده با هم صحبت بکنیم، فوق العاده مهم و مقوله‌ای که حقیقتاً جزء بالاترین نعمات خداست، جزء دوست داشتنی ترین داشته های ماست و جزء ارزشمندترین داشته های ما، اما گاهی وقتا هم حسابش از دستمون در میرم، قدرش رو نمیدونیم. دقیقاً دارم راجع به زمان گفتگو میکنم، لذا شایسته است که مهمان های محترم رو معرفی بکنم. اصلا اجازه خانم مقدمم، بله در خدمت خانم مهندس آرام ملکی هستیم که کار فرق برتره امشب ما هستن. بفرمایید خانم، خیلی خیلی خوشحالم که در خدمت شما ایم و ممنونیم که شب ما را آفتابی کردیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، منم خوشحالم که در خدمتون هستم، آرام ملکی هستم و در خدمت شما هستم.
سپاس از لطفتون. و در آن سوی میدان دکتر سید حسن قدیری داریم که خیلی خیلی عنوان داره، من همه عنواناشو بی خیال میشم، معلم کسب و کار امشبمون سید حسن خان خودمونه. ندیده بودم این ور سال، لذا سال نوت مبارک، عید فطرت مبارک، هر عیدی که گذشته و اینها بر تو مبارک و با حنا باشه. امیدوارم امسالت هم مثل سال گذشته پربار و پر روزی انشاءالله اتفاق بیفته. خیلی خوشحالم با تو امشب.
ممنون، متشکرم. منم خدمت شما و شنونده های محترم برنامه، شنونده های پرشور برنامه سلام عرض میکنم. من هم سال نو رو هم خدمت شما هم و همه عیادی که گفتی و آره. هم خدمت شنونده هامون تبریک عرض میکنم. امیدوارم که امسالمون رو بتونیم پربارتر از سالهای گذشتمون جلو ببریم.
ازت ممنونم، با آرزوی بسیار خوبه. از خانم مهندس ملکی اجازه میخوام که فتح باب گفتگو داشته باشم و موضوع برنامه رو باز بکنم با دکتر حسن عزیزم و بعدش انشالله به سفر شغلی جذاب شما بپردازیم. حسن، نوعاً ماها وقت و زمان و عرض به حضور شما عمر، گذران عمر، هر چیزی که تو این ژانر رو دسته و رسته میاد رو در ادبیاتمون و در گفتارمون بسیار پاس میداریم، یعنی برای ما قدر و قیمت و فلان و بهمان داره، منتها به پای عمل که میرسه میبینیم که طرف مثلا ساعت 6 صبح نگاش میکنی داره اینجوری دو بار میزنه قلبه رو داره قرمز میکنه، ساعت 3 بعد از ظهرم همچنان داره دو بار میزنه قلبه رو قرمز کنه و بعدش میگه خب چیکار داری میکنی، میگه خوشم سر رفته تو فضای مجازی و به بتالت میگذرنه. برای من حامد رضای مهتدی مقوله زمان و مفهوم زمان راستش رو بخوای حسن یک مقوله گنگه. چرا؟ چون مقوله زمان در معنای مدیریت که خورد سواد بنده باشه یک حرفه، در معنای تربیتی یک حرفه و در معنای کارفرینی یک حرف دیگه است. بیا یک کار خوبی بکن، خدا خیرت بده، ایشالله ثوابش به همه مرده و زندهات برسه. زمان رو برای ما معنی کن که ما بدونیم روی کدوم سکو داریم صحبت میکنیم و کدام بستر داریم گپ میزنیم، بعد اون وقت میایم بستش بدیم که برسیم مدیریت زمان و تکنیک ها و قصه لحاظش.
زمان خیلی تعریف ها ازش شده، تعریف های مختلفی داریم، حالا چیزی هم که الان خودت گفتی حامد جان، توی مقوله های مختلف جورای مختلف ازش زمان میگذره تعریف میکنن، اما من اگه بخوام زمان رو تعریف بکنم میگم زمان همین الانه، چیزی که الان داریم حسش میکنیم، تنفسش میکنیم، زندگیش میکنیم، این یعنی زمان. حالا مهم اینه که از این زمانه چه استفاده میبریم، دو تا قلبه رو میزنیم یا اینکه یه کار دیگه ای میکنیم.
یعنی شما و جالبه، حالا این رو نگاه میکردم به وقت مدخل گفتگوی امشبمون، تا حالا به معنای الان توجه کردی؟ الان یعنی چی؟
آن، یک لحظه،
الف لام معرفت و آن دیگه آنه. و اون آنیست که برای همه شناخته شده است، یعنی اینطوری نیست که باید توضیحش بدی، یعنی من برای خانم مهندس ملکی اگر بخوام زمان رو توضیح بدم میگه آها همونی که آنی که بر من میگذره، برای سید حسن قدیری بخوام توضیح بدم میگه همین آنی که الان بر من گذشت، برای حامد رضا مهتدی هم همینه. جالبه که من، شما و خانم مهندس در یک آن داریم سپری میکنیم، اما تجربه های متعدد متفاوتی ممکنه برداریم. الان من در نقش میزبان شما هستم، البته که شما خودتون صاحب منزلی دو اینجا متعلق به خودتونه و شما هر کدوم ممکنه در ذهنتون این آن رو طور دیگری سپری بکنید. به خاطر همینه که انگار ست هستن این وجودش و درک ضرورتش و فهمیدن این ماجرا که بابا این ال آنی که بر تو گذشت نه برمیگرده نه تو گمش میکنی و به خاطر همین حسرت زمانهای گذشته باقی ماندنیست، چون تو چیزی رو گم کردی که متعلق به خودت به هیچ کس دیگر نداشته است. بسیار خوب، خیلی ازت ممنونم.
اضافه بگم آره چیزی هم بگم، این که شما الان فرمودید در تکمیل فرمایشات شما محمد جان، میگن این آنه رو، همین آنه رو واسه اونی که دانشجو بوده یک سال زحمت کشیده رسیده شب امتحان یه معنی داره.
آخر آره آفرید، عجب جایی رفتی. خب
واسه اونی که تو خطر یک تصادف، یه تصادفی رو رد کرده، همون دو سه ثانیه یک آنه. واسه اون دونده دوی ماراتونه یا حالا سرعته توی المپیک، اون صدم ثانیه‌ای که اول میشه یا دوم میشه،
اونم آنه،
اونم آنه. همونجوری که گفتی مهم این آنه چطور بر ما میگذره و چه استفاده ازش.
تو خیلی جای خوبی رفتی. مثلا من الان دارم فکر میکنم برای اون دکتری که میگه روی 350 ژول شارژ کن و شوک میده، اون یه آنه. برای دکتری یه آن میگذره، برای اونی که داره شوک میگیره یک آن میگذره، برای اونی که پشت در اتاق عمل هست یک آن داره میگذره. و واقعا الان این قصه خیلی، تا بیشتر از این دیوانه کننده نشده من با خانم مهندس علکی صحبت کنم. آره بی خیال. خیلی خوب خانم مهندس،
البته اینجا ممکنه موضوع حتی بدتر هم شه، چون از نظر ما که فیزیک خوندیم بود چهارم و داستان خیلی
آره بذار بیخیال شب اصلا بریم فاصله موسیقی بگیریم، چون خانم فیزیک اتمی خوندن. مثلا فکر کنم الان مثلا راجع زمان بخواد صحبت کنه، برای بودیم دوست بزرگوار و فقیدمون انیشتین خدا بیامرز رو بیاریم راجع به نسبیتش هم گفتگو کنیم با هم. خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم و از این که میبینم شما به سرعت با این برنامه حس تعلق کردین خیلی خیلی خوشحالم. اشکال داره پرسام متولد سال چندین؟
خیر، من متولد 1360 هستم و 42 سالم.
دیدین؟ بیا همینو می‌خواستی؟ خیلی خوب. از این بعد عواقبش هر چی شد مال تایید کننده محترم من دیگه هیچ عواقبی و هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرم.
ولی فکر کنم منزه حداقل 70 سال زندگی کردم.
اگر واقعا اینقدر عمر زندگیتون فتو فراوونه به تو تبریک میگم.
سلامت باشی.
و چون داریم راجع به زمان صحبت میکنیم همه این حرفا داره یه طور دیگه برام معنی میشه. تهران، متولد تهران؟
متولد تهران هستم اما من کرد کرمانشاه هستم.
خیلی هم خوب. خب سلام میکنم به همه کردهای غیر مملکتم، مخصوصا کرمانشاهی ها، مخصوصا بچه های کامیاران، رفقایی که باهاشون خاطره داریم. عرشاد محضر شریف شما که یه سوال نخنمایی داره کارشناس موجی این برنامه که میپرسه اولین کسب درآمد شما در چه سنی اتفاق افتاد؟ اصلا مهم نیست رسمی بود نبود.
بله.
ما برای اینکه ذهنتون باز بشه، از فرفر فروشی هم قبوله، بامیه هم داشتیم، ترشک لواشک هم داشتیم، دوستان داشتیم که بیسکویت پودر کردن، پودر بیسکویت فروختن، اون یکی نوشابه ها رو تو شیشه های کوچیک‌تر کرده فروخته. اینا هم هست. اینا بله. همه رو داشتیم.
بله. من از 18 سالگی شروع کردم، دو سه تا کار بلد بودم اینا رو انجام میدادم. یکیش این بود که چون من یه عقبه‌ای داریم ما تو حوزه هنرهای ایرانی و تصحیح و اینا بلد بودم، وقتی 18 سالم شد وارد دانشگاه شدم مستقیم رفتم انجمن خوشنویسان، گفتم من بلدم تصحیح کار کنم دور خطها و شروع کردم به یه درآمد این چنینی. زبان، کارهای زبان دانشجوی سال بالایی رو ترجمه میکردم و یه سری کار حکاکی با دست روی چوب و اینها بلد بودم که یه دونه مغازه پایین انقلاب بود که چیزهای اینجنری میفروخت. سال 78 من رفتم
تو کارگر؟
توی کارگر، بله، اول کارگر جنوبی، بله بله، یه سری از اجناس دستسازم و به اینها میفروختم.
همه دانشجوهایی که مثلا بچه‌ای که دانشگاه تهران خونده، یه سری اونایی که مثلا تو دانشگاه تهران بودن هولوش اونجا، همه اونجا یه سری اثر دارن، هنوزم فروش نرفته. بله. خیلی
از ما خریدنش دیگه نمیدونم فروختن.
خب ما ما رفتی نداره.
آره بله، اینا شیوه های درآمدی من بود.
خیلی درآمدزایی کردین، خیلی اتو کشیده و مرتب و منظم بوده، باز خدا رو سر زمرتش. و اولین درآمدی که به دست آوردین از مسیر در حقیقت هنرمندانه و دستورزی بوده در حقیقت، یعنی شما بله. از طریق این که آنچه که آموخته بودین رو تبدیلش کردین به درآمد.
بله
دکتر حسن، این الان اولین قدم کارآفرینیمون هم همینه دیگه، یعنی من آن چیزی که داشتم رو در فضای ابری ذهنم هست تبدیلش میکنم به یک محصول درآمدزا دیگه، درسته؟
دقیقاً.
و دقیقاً وقتی اون زمان اتفاق میفته، دو تا زمانه که خیلی این چسب به آدم. من اولین کاری که انجام دادم یادم میاد که خودم 8 سالم بود من به ما گفتن بیا استنساخ کن. حالا میگن استنساخ چیه؟ یعنی متون کتابای خطی رو دوستان رفته بودن تایپ کرده بودن، اینا رو من مقابله میکردم، غلطاشو میگرفتم.
8 سالگی
250 تومن صفحه‌ای.
نمیدگه
خیلی هم خوب بوده قیبال، خیلی قیمت درآمد خیلی خیلی خوبی داشت. من در 8 سالگی جز ریچ کیدا محسوب میشدم، بچه مایه دارا. بعدا نمیدونم چرا، البته میدونی هرچی به مرور زمان جلو تر رفت، این خب من سنم بالاتر رفت، حجم کارم بیشتر شد، ولی صفحه 250 تومن 28 تومن موند، لذا این بود که بیخیال شدیم. میخوام بگم دوتا آن هست که در این فرآیند خیلی حال میده. یکی اون زمانی است که تو این کار رو آغاز میکنی، یعنی از فضای ابری ذهنیت جاری میشه و تبدیل میشه به یک محصول، و دوم اینکه پولشو میگیری. پولشو خوش میگذره با آدم.
پول اولیه که پول بابا نیست، پول خودت، خیلی مزه داره،
خیلی مزه داره. بعد مثلا یادم میاد که من اون موقع رسم بود که ببینید شلوار عکس خرس داشت روش، من هرگز نمیپوشیدم. بعد گفتم من اگه اجازه بدیم لباسامو خودم تهیه میکنم. خیلی شاخ بازی بود راستش بخوای، بخاطر همین خیلی حال میداد. خیلی خب، پس ما خانم ملکی رو داریم که بعد از دبیرستان تشریف بردن دانشگاه. با چه وارد چه رشته ای شدیم؟
من فیزیک خوندم، لیسانسم فیزیک حالت جامد، فوق لیسانسم فیزیک اتمی مولکولی، و بعد هم جمالوجی خوندم، شناسایی ارزیابی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی با روش های اپتیکی.
باشه. خودت من هنوز تو جمالوجی بودم.
خانم جمالوجی
مثلا یاد جومانجی میافتادم، اون یاد اون بازیه بود جومان، ولی خب همین جمالوجی برام جذاب، انقدر واجاره یه جه داره. فیزیک و بعد اولین درآمد شما در دانشگاه کار تذهیبه، بعد میرید یه سری خراتی و حکاکی روی چوب انجام میدین، به اون مغازه زیر پله اون جاییه میفروشین، و بعد دارید بعدش میرید فیزیک اتمی مولکولی میخونین. دستتون هم درد نکنه. بعد کجای مسیر درستون و کجا با هم تلاقی کرد با انتخاب کارتون؟ نه با انتخاب کارتون مثلا.
بله.
اصلا جای با هم منطبق شد که شما مثلا بگیم آقا رفتی آزمایشگاه فیزیک مثلا یه 2 ساعت کار کرد مثلا.
من جنگ بین هنر و علم رو همیشه داشتم. من در 6 سالگی خوشنویسی یاد گرفتم قبل از اینکه سواد یاد بگیرم، چون داییم از خطاطان ممتاز بود و کار هنری شروع شد، و اینطور بود که حالا دوره دبیرستان و راهنمایی و اینها همش مقامات کشوری تو حوزه نقاشی های ایرانی، تشییع تصیب و این ماجراها بود. ولی عاشق فیزیک بودم. از نظر من فیزیک دانش نیست، بینشه. به شما یاد میده جور دیگه ای نگاه کنید به مسائل، به شما یاد میده از روی اثرهای موجود، از چیزهایی که خودش رو نمیتونید ببینید، از روی آثارشون شناسایی کنید. این دقیقا شباهتش با هنره. وقتی که رزومه من آدم ها میبینن چطور این دوتا دقیقا این دوتا شبیه به هم هستن. این ماجرا همینطور در حوزه نقاشی و مجسمه سازی و طی درجه های هنری توی این حوزه ها طی شد، تا در نهایت زمانی که تز فوق لیسانسم رو مینوشتیم، بررسی یک سری آهنگ های همبستگی بین اجسامی بود که شباهت دارن ولی در دسترس همدیگه نیستن. اونجا شد که من روش های اپتیکی برام خیلی جذاب شد. و
این که گفتیم برام جالب آمد خواهم مهندس، ببینین این که اشیایی که انگار به هم شباهت دارن اما در دسترس هم نیستن، یعنی
ویژگی های مشابه دارن، آهنگ رشد مشابه دارن، آهنگ تغییرات مشابه دارن، مثل تومورهای سرطانی که در بدن در نقاط مختلف بدن هستن. من اتفاقا تزم رو بردم روی توموگرافی، چون نمیتونستیم از اجسام دیگه این عکس برداری رو انجام بدیم. آهنگ رشد اینها در زمان مشخص شباهت هایی داشت، از روی تبدیلشون به در فضای فوریه و یه سری برنامه نویسی ها ما متوجه میشدیم که اینا آهنگ رشدشون در فضای واقعی چطور خواهد بود. این رو خیلی از چیزها صادقه. حالا ما نمونه‌ای که انتخاب کردیم تومورای سرطانی بود. و بعد از اون ماجرا خب من یه 4-5 سالی توی پارک علم و فناوری اون زمان سالها پیش کار میکردیم در حوزه فیزیک.
این سالها پیش میشه سال چند مثلا؟
سال 86 تا حدود مثلا 89-90 و کوتینگ کار میکردیم، کوتینگ های های تک کار میکردیم، سولار سل کار کردیم. اینا پروژه هایی بود که به صورت عملیاتی کار کردیم اون زمان.
سلول های خورشیدی رو کار کردیم.
بله.
بعد
و لایه نشانی های برای تکنولوژی های چی باید گفتش؟
همون
های تک.
آره. همون. فراتکنولوژی ها. الان عرض من اینجاست. من
چطور رسید به این ماجرا؟
نه اصلا اصلا این که هنوز نرسید. من همین میگم خال من تو جمالوجی هم. من الان حرفم اینجاست که موضوع پایان نامتون، پایان نامه فوق لیسانستون، چند درصد آدم ها ممکنه به این فکر کنن اصلا؟
بسیار موضوع جذابی بود.
خیلی میگم آخه
روزی که دفاع میکردیم آره. یه چیزی جالبی که به ذهن من رسید این بود که شما هر جسمی رو اگر بخواید این رو اندازه گیری بکنید، مقیاس بندی بکنید و بعد ببریش در یک فضای محاسباتی شب، مالا ما فضای فوریه رو انتخاب کردیم، این جسم ممکنه در اونجا تبدیل بشه به یک جسم با تعاریف دیگه. مثلا اینجا دوچرخه است که اونجا پروانه شاید بشه و ما حرکت های اون پروانه رو بررسی میکنیم.
شما با شما میام اگر قبلمو گم کردم شما راهنمایی بفرما. خب
منم به یادم رفت اصلا اینجا چی قرار بود حرف
بزنم. مولوی میگه من بی خود تو بی خود ما را که برد خانه. الان قصه اینه، یعنی اگه باشه داشت...
من گفتم میکروفون سمت ما نیاد بهتر هست.
برام خیلی جذابه، یعنی
بله که الان... نهایت جذابه.
اولا که این که به این نتیجه رسیدین که اجسامی با نواخت یکسان مثلا زیستی یا نواخت یکسان
حرکتی
یا حرکتی میتونن اینا آهنگای روشی یکسان داشته باشه، این خب خیلی جاها میتونه کمک بکنه. یکیش تومورهای سرطانی، یکی دیگهش توی همجوشی های فیزیکی، یکی دیگهش توی
توی حرکت های کهکشانی، در حرکت
اصلا توی حرکت اجرام میتونه اینو پیدا بکنی، میتونه در پیدایش، یعنی علم پیدایش رو میتونی باش بفهمی.
حتی در علم اقتصاد هست، حتی در علم کسب و کار هست، ماهیت های مشابه.
الان که دارین میگید برام داره روشن میشه که مثلا فرض بفرمایید ممکنه دو تا ژانر رسته متفاوت شغلی وجود داشته باشن، اما اگر من همسانی های ریختی در اونها پیدا بکنم، یعنی اونها بگم اینها تیپ های یکسانی ممکنه داشته باشن در ای بی سی، حالا اونی که شما میدونید با شاخص هاشون، میتونم براشون نواخت رشد یکسان تعریف کنم
و پیش بینی کنم
و پیش بینی کنم
و بر اساس اون پیش بینی حرکت های بعدی رو تعریف کنم.
چقدر برای آینده پژوهی خوبه، بله. چقدر برای آینده نگاری.
بله
حالا به اندازه معونه دانش خورده بنده البته. یعنی الان اینکه دارید میگید یه دریچه‌ای باز شده برام که دارم نگاهش میکنم، میگم عجب زاویه دوربین جالبیه این که الان پای دوربینتون رو کاشتین.
بله همطوره.
و بعد این رو ادامه دادین آیا نه این همونجا در همون رساله متوقف ماند؟
تبدیل شد به یکی دو تا مقاله و بعد در همون موقعیت باقی موند و ما دیگه وارد پروژه های صنعتی شدیم و بعدم به هر حال کسب درآمد از این حوزه ها. منتها در همین زمان اون جنگ بین هنر و علم باقی بود سر جاش. من هنوز هم با اینکه سالهاست فارغ التحصیل شدم، من فیزیک تقریبا در علم فیزیک سعی می‌کنم خودم رو آپدیت کنم. بازم میگم فیزیک بینشی اتفاقا خیلی شبیه علوم انسانی، خیلی شبیه علوم اقتصاد، خیلی شبیه علوم حتی فلسفی. بنابراین ماجرا جلو رفت و 4-5 سالی در حوزه فیزیک هم تدریس کردم دانشگاه، هم کار
پژوهشی،
بله کار پژوهشی و حتی کار عملیاتی. اون نمونه که از سلول خورشیدی ساختیم در اون سال شارژر موبایل بود و اون موقع ما نداشتیم در ایران اینو و شروع کردیم به ساختش و نمونهش رو ساختیم.
خب همینجوری وایسین دیگه، اندازه کافی الان انحراف از معیار خیلی بالا.
برو فیزیک ثبت نام کنی.
آره به جانت جدی حال میده ها،
دکتر یعنی خدایی ولش کنین رو.
خب حالا اینکه داریم میگیم فیزیک بخونید، شما فرض بفرمایید که اگر داریم راجع به این صحبت میکنیم شما مفاهیم مثلا کوپرنیک مفاهیم فلسفی داره.
بله
مثلا شما اینکه نمیتونید نفی بکنید نیوتن و در زندگی او که خود تحقیق میکنید، جان لاک در زندگی او که تحقیق، همه فیزیک دانن و به قول فهمش مهندس تعمیقی که فیزیک داده به فهم فلسفی اونها، خب طبعا یه اصالت دیگه انگار پیدا کرده. اگر مثلا ابن سینا در پزشکی میره تدریس میکنه و مثلا شما او رو خیلی خیلی مبرز میابید و اتفاقا در همون کتاب قانونش، کتاب پزشکی اوست، رگه های فلسفه مشای او رو میابین، از اون طرف شما باید مثلا راجع به فیثاغورسی گفتگو بکنید که ابتداعاً فیلسوفه و بعد در حقیقت یه هندسه گراست. همینطور راجع به اگر بخوایم بخوره جلوتر بریم راجع به افلوتینه یا بخوایم بخوره قصهش اضافه بکنیم، بخاطر همین میفهمم فرمایش حضرت عالیه رو نسبت به اینکه یک دانش، این یک دانش نظری تنها نیست، انگار یک دانش نظری صرف نیست. لذا دکتر ببین کجا کلاس فیزیک خوب هست بریم ثبت نام کنیم، باور کن. و خیلی جذاب آمد برای این
حالا من این نکته دیگه
برداشتی
بین صحبت های سرکار خانم ملکی به ذهنم رسید. خانم مهندس ایشون بعدها کارآفرین شدن، حالا قرار برامون تعریف کنن، قصه شو قرار برامون بگن. یکی از نکاتی که توی کارآفرین هست، یه شخص کارآفرین که از خصوصیاتش هست اینکه نکته بینه و اینکه کجا از اتفاقاتی که میفته، از چیزهایی که میبینه درست اون نکته ها رو برداره. ایشون از همون زمان تونسته اینو درست، اینکه